ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مراسم خاکسپاری مهدی صالحی با حضور مأموران مسلح انجام گرفت. یک زندانی در زندان ماکو به نشانه اعتراض خودسوزی کرد. برای نجات اصفهان کمتر از 10 سال دیگر فرصت باقی مانده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مراسم خاکسپاری مهدی صالحی از بازداشت شدگان اعتراض دی ماه 96 ساعت 6 صبح روز جمعه در آرامگاه یزدان شهر و با حضور مأموران مسلح انجام گرفت. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مأموران از تحویل جسد این زندانی به خانواده خودداری کرده و گفته بودند که تنها اعضای اصلی خانواده می توانند در خاکسپاری شرکت کنند. در همین حال در پی جان باختن آقای صالحی، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ خواهان تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین المللی و پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی ایران شد. مهدی صالحی قلع شاهرخی پیش از مرگ بر اثر آنچه تزریق داروی اشتباه عنوان شده بود به اغما رفت. پایگاه خبری هرانا از قول یک منبع نزدیک به خانواده آقای صالحی گزارش داده بود که همبندان او دلیل مرگ را ناشی از عملکرد بهداری زندان عنوان کرده بودند. مهدی صالحی با اتهامهایی چون محاربه و فساد فی الارض به اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. مقامات قوه قضاییه و سازمان زندانها تا کنون دلیل درگذشت مهدی صالحی را اعلام نکردند. یک زندانی در زندان مرکزی ماکو به نشانه اعتراض به 8 سال بلا تکلیفی پس از 1 هفته اعتصاب قضا اقدام به خودسوزی کرد. سایت حقوق بشری هنگاف که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، هویت این زندانی را محمد درفشی 38 ساله اعلام کرده و نوشت که او روز چهارشنبه 24 فروردین پس از بی‌توجهی مسئولان زندان به خواسته‌هایش خودسوزی کرده است. بنابر این گزارش وضعیت جسمانی او وخیم اعلام شده. به گزارش هنگاف، آقای درفشی 8 سال پیش در پرونده مشترک همراه با 2 شهروند دیگر با نام خانوادگی شمس که نسبت برادری با او دارند با اتهامات مرتبط با قاچاق انسان بازداشت شده بودند. رضا اسلامی، مدیر کل سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی استان اصفهان، و بهرام نادی، عضو هیئت علمی دانشگاه نجف آباد اصفهان، در گفتگو با روزنامه شرق از تخلیه برخی محله‌های مسکونی اصفهان بر اثر ظهور علائم فرونشست بر ساختمان‌ها خبر می‌دهد. به نوشته شرق، در حال حاضر حجم تقریبی آب باقی مانده در آبخانه دشت اصفهان برخار حدود 4.5 میلیارد متر مکعب و میزان مصرف آب سالانه 311 تا 512 میلیون متر مکعب است. شرق می افزاید اگر آبخان تغذیه نشود، در سالهای 1409 تا 1416 به صورت کامل تخلیه می شود. بهرام نادی، عضو هیئت علمی دانشگاه نجف آباد، می گوید در واقع اصفهان برای نجات از بحران کمتر از 10 سال دیگر فرصت دارد. شرق در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به بیش از 800 هزار خانه مسکونی، 6 هزار بنای تاریخی، ورزشگاه بزرگ نقش جهان، 2 بالایشگاه، 3 فرودگاه و 2.5 میلیون نفر سکنه، احتمال فرونشست کل زمین را مطرح کرده است. به گفته کارشناسان، برای کنترل سرعت دیوانوار فرونشست به داخل شهر باید برداشت‌های آب از آبخان به حداقل برسد و در عوض تغذیه آبخان چند برابر شود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، گفت جمعه با مسئولان نظامی و اطلاعاتی کشور درباره سرنوشت شهر در محاصره ماریوپول صحبت کرده. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه خود خطاب به ملت گفت جزئیات را نمیتواند علنی کند، و اما او هر کاری از دستش بر بیاید برای نجات مردمش انجام خواهد داد. او در مناطق دیگری در جنوب اوکراین گفت نیروهای روسی که مناطق اطراف خرسون و زاپوریژیا را اشغال کردند، غیر نظامیان را به وحشت انداخته و به دنبال کسانی هستند که در ارتش یا دولت خدمت کرده باشند. زلینسکی گفت اشغالگران فکر می‌کنند با این روش کنترل این سرزمین برای آنها آسان تر می شود، اما اشتباه می کنند. نه فقط مبارزان و فعالان سیاسی آنها را نمی پذیرند، بلکه هرگز از سوی مردم پذیرفته نخواهند شد. به گفته او روسیه برای همیشه اوکراین را از دست داده است. اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که یک سیستم جدید دفاع موشکی لیزری را با نام پرتو آهنین با موفقیت آزمایش کرده. به گزارش آسوشیتد پرس، آزمایش های این سیستم پدافند ماه گذشته در صحرای نقب در جنوب اسرائیل انجام شده، اما خبر رسمی آن روز پنجشنبه منتشر شده است. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
در ویدیوی وزارت دفاع اسرائیل که از این آزمایش‌ها انتشار یافت، پرتوی لیزری از یک ایستگاه سیار روی زمین شلیک می‌شود و با اهداف در آسمان برخورد می‌کند. به گفته وزارت دفاع اسرائیل، این سامانه با نام پرتوی آهنین با هدف تکمیل مجموعه‌ای از سامانه‌های دفاعی هوایی در کارخانجات صنایع نظامی اسرائیل رافائل طراحی و ساخته شده است. بابک تقوایی، کارشناس نظامی، در مورد جزئیات بیشتر این سیستم میگوید.
این سامانه جدید پدافندی که از سال 2014 شاهد توسعه‌اش بودیم توسط کمپانی رافائل در اسرائیل، یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که داره سرعت بالای آماده سازی و همچنین دقت بسیار بالای اون در مورد هدف قرار دادن اهداف پرنده بسیار کوچک هستش. ما شاهد هستیم که در هفته‌های گذشته این سامانه تونسته که بسیاری از تست‌هایی که داشته رو پشت سر بگذرونه به طور دقیق و بدون هیچ مشکلی. به عنوان مثال، این سامانه تونسته موشک‌های ضد تانک رو منهدم بکنه، تونسته گلوله‌های خمپاره رو منهدم بکنه و گلوله‌های توپخانه رو. و خب این بسیار کمک میکنه به نیروی دفاعی اسرائیل که اگر دوباره مثل سال گذشته اینها شاهد حملات راکتی باشن از نوار غزه و یا مثل سال 2006 از لبنان توسط حزب الله، خب اینها بتونن با دقت بسیار بیشتری و همچنین با عملکرد بسیار بهتری از گذشته این راکت ها رو، این خمپاره ها رو هدف قرار بدن و بتونن از شهرهای مختلف و پایگاه های نظامی در برابر این حملات دفاع بکنن و محافظت بکنن.
بنی گانس، وزیر دفاع اسرائیل، به تازگی در مورد این سامانه گفته بود که این سیستم میتواند انواع راکت، موشک ضد تانک و نیز خمپاره را رهگیری و نابود کند. بابک تقوایی، کارشناس و پژوهشگر، میگوید در مقطع کنونی این سامانه برای اهداف کوچک و پرسرعت در آسمان طراحی شده، اما سیستم در حال بهینه‌سازی است.
سامانه پدافندی آیرون بیم در حقیقت قرار هستش که در ابتدای خدمتش به عنوان مکمل سامانه پدافندی گنبد آهنین یا همون آیرون دام مورد استفاده قرار بگیره. به این معنی که این سامانه در حقیقت آخرین حلقه دفاعی نیروی پدافند هوایی اسرائیل خواهد بود در برابر حملات هوایی. ولی خب در حال حاضر این توپای لیزری که تعبیه شده بر روی این سامانه اونقدر قدرت نداره تا بتونه به عنوان مثال هواپیماهای جنگنده یا موشکایی که با ابعاد بسیار بزرگ هستن رو مورد هدف قرار بگیره. این سامانه در حقیقت یک ورودی هستش به عصر پدافند لیزری برای اسرائیل. ما شاهد هستیم در آمریکا سامانهای پدافندی مشابهی توسعه پیدا کرده و همکنون روی ناوهاشون در نیروی دریایی آمریکا نصب شده و در خلیج فارس هم در دست تست هستش. ولی خب برای اسرائیل این اولین بار هستش که اومدن چنین سامانه ای رو در اسرائیل توسعه دادن و خب این سامانه در مقایسه با نمونه های آمریکاییش ضعیف‌تر هستش، قدرتش کمتر هستش، به همین دلیل به سختی میتونه در برابر موشک های فراسوت یا ماورای صوتی که حالا در روسیه موجود هستش یا عملکرد موثری داشته باشه، ولی میتونه به عنوان یک مکمل برای سامانه آیرون دام و در آینده به عنوان تنها سامانه دفاعی در برابر حملات راکتی عمل بکنه و بسیار هزینه ها رو کاهش بده در آینده و خب خیلی هم راندمان بهتری خواهد داشت نسبت به آیرون دامی که همکنون در خدمت نیروی دفاعی اسرائیل هستش.
نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، نیز در یک پیام توییتری این رویداد را مانند داستان‌های علمی و تخیلی توصیف کرده است. به گفته آقای بنت، پرتوهای نامرئی و بی‌صدا از این سامانه به هدف اصابت می کنند و هزینه هر شلیک با این سامانه تنها 3.5 دلار خواهد بود. در مورد محسنات اقتصادی سامانه پدافندی لیزری پرتوی آهنین، بابک تقوایی این گونه توضیح می دهد.
این سامانه پدافند لیزری آیرون بیم بهترین سودی که برای نیروهای مسلح اسرائیل داره این هستش که هزینه هاشون رو در آینده کاهش میده. خب ما شاهد بودیم که سال گذشته در جنگ 11 روزه خب تقریبا 4000 راکت شلیک شد توسط حماس و همچنین جهاد اسلامی فلسطین از نوار غزه و هر کدوم از این راکت ها تقریبا 3/4 این راکت ها براشون موشک های پدافندی تمیر شلیک شد از سامانه گنبد آهنین. این موشک ها قیمت هر کدومشون 136,000 دلار هستش و خود سامانه پدافندی گنبد آهنین هم قیمت 41,000,000 دلار هستش. و خب به عنوان مثال وقتی که یک حمله با 100 تا راکت صورت می گرفت از نوار غزه، خب چیزی در حدود 2,000,000 دلار موشک تمیر شلیک می شد فقط در یک روز و خب هزینه این جنگ رو بسیار بالا می برد و خب همچنین این موشک ها هم تموم می شد و نیازمند تامین بودجه و زمان بود برای اینکه تعداد قابل توجهی از اونها تولید بشه توسط کمپانی های دفاعی در اسرائیل. ولی خب این سامانه این قابلیت رو ایجاد میکنه که تنها اینطور که گفته میشه به مبلغ 3.5 دلار برای هر شلیک توپ لیزری اون هزینه بشه و خب به شدت هزینه ها رو کاهش میده برای نابودی راکت ها و گلوله های خمپاره ای که خب شاید هر کدومشون کمتر از 3000 دلار قیمت برای ساختشون صرف شده باشه در نوار غزه. و خب این یکی از بهترین منافعی هستش که نیروهای مسلح اسرائیل از اون بهره خواهند برد، ولی در آینده نمونه های پیشرفته تری از اون تولید خواهد شد که به طور قطع اینها بتونن در برابر حتی موشک های بالستیک هم مؤثر عمل بکنن.
نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل 2 ماه پیش گفته بود که ارتش این کشور استفاده از سامانه دفاع لیزری را در طول امسال عملی خواهد کرد، اما به نظر می‌رسد که این امر بسیار زودتر محقق شده است. آقای بنت آن زمان وارد کردن سامانه دفاع لیزری را یکی از تجهیزات جدید دفاعی در برابر ایران نامید. مقامات اسرائیلی ارزیابی کردند که اگر احتمالاً حملاتی را در آینده به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام دهند، این اقدام می‌تواند با حملات واکنشی گسترده راکتی و موشکی از سوی گروه‌های متحد تهران در مناطق فلسطینی و لبنان و حتی در یمن علیه اسرائیل روبرو شود و لذا به گفته این مقامات این کشور تقویت سامانه‌های دفاع هوایی خود را سرعت داده است.
گزارشی بود از کیان معنوی در مورد آزمایش پرتو آهنین، یک سیستم جدید دفاع موشکی لیزری در اسرائیل.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3.5 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3.5 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
در 2 خبر کوتاه، به گفته ولادیمیر زلنسکی تا 3000 نیروی اوکراینی در جنگ کشته شدند. به گفته پلیس اوکراین، اجساد بیش از 900 شهروند غیر نظامی در منطقه کیف کشف شد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com جستجو کنید.